آقا کسی که الان جانشین شده خبر نمیده از نشانه ها، میخواید اموال بهشون بدیم یا ندیم؟ حاکمم گفت که اینا راست میگن، به هر حال اینا فرستادن، اموال خودشون نیست، باید برگردن اگه صاحبانشون اجازه دادن بیارن بدن. و به این شکل بالاخره نذاش که جعفر به زور اموال رو بگیره. و حتی اونجا داره که این فرستاده ها به حاکم گفتن که شما یه چند نفری رو به عنوان نگهبان به ما بدید که ما بتونیم از شهر خارج بشیم که این طرفدارای جعفر کذاب ما رو دستگیر نکنن و اموال از دستمون نگیرن. که بعد خلیفه هم پذیرفت و یه دی رو به کنار اینها برد و اینها شهر رو ترک کردند. و بعد هم اینها که یه مقدار رفتند، فرستاده امام زمان علیه السلام اومد و اینها رو به منزل برد و تک تک نشانه ها رو گفت و اینا اموال رو به امام زمان علیه السلام دادن. بنابراین از راه علم غیب و دادن نشانه اون اموال، از این راه فهمیدن که امام زمان علیه السلام راست میگه و جعفر کذاب انسان دروغگویه و به دروغ داره ادعا امامت میکنه و چنین شخصی امام نیست. مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 گل زهرا گل زهرا مولا 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 گل زهرا. دوستان خوبم، همچنان از رادیو معرف با برنامه پرسمان مهدوی با شما عزیزان هستیم. اگر میخوای تلفن بزنید 025-329-10551 و 329-10552 در اختیارتون هست و اگر میخواید پیامک بزنید 30553. هموطن عزیز با شماره 0914-5892 گفتن چطور حضرت مهدی علیه السلام به محض اینکه به دنیا اومدن سجده کردن و قرآن خوندن، در حالی که این مسئله برای هیچ کدام از امامان دیگر اتفاق نیفتاده؟ پاسخ را از زبان استاد محمدی بشنوید.
باز این مسئله تاریخی است و روایت و اسناد معتبر موجود. نگاه کنید، داره که امام علیه السلام از قول نجم خاتم نقل شده که وقتی که امام علیه السلام به دنیا اومد بلافاصله به سجده افتاد و پدرش امام مسیح علیه السلام اومد او رو در آغوش کشید و بهش گفت برام قرآن بخون و شروع کرد قرآن خوندن. و نوریدن نمون نعلا لذی نستوز افوف الارض و نجعل هم ائمه و نجعل هم الوارثین تا چند آیه بعدش. خب این برای بررسیش ما نمیتونیم همینجوری بگیم چگونه ممکن است. خب بیبت سند رو بررسی بکنیم، به سند مشکل داره، خلاف عقل، خلاف علم، چه اشکال داره؟ حالا خلاف علم عادی هم باشه، خارق عادت باشه، چه اشکال داره؟ مگه خارق عادت ما نداریم؟ مگر قرآن شق القمر رو گزارش نکرده؟ اقتربت ساعت و انشق القمر. مگر معجزات پیامبران همش خارق عادت نبوده؟ اینم یکی از مصادیق خارق عادت باشه. پس برای بررسی این مسئله باید به تاریخ مراجعه کرد و اون احادیث رو بررسی کرد. وقتی بررسی میکنیم میبینیم اشکالی بهش وارد نیست، نه عقلا، نه به لحاظ متد حدیث شناسی، از لحاظ علم درایه، از لحاظ علم رجال. وقتی انسان نگاه میکنیم این اشکالی بهش وارد نیست. مطلب بعد این که کی گفته که ائمه دیگه علیهم السلام این کارو نکردن؟ ائمه دیگه هم قرآن خوندن. این مسئله برای ائمه دیگه هم هست و گاهی توش که مادرشون قرآن خوندن، مثلا خودش زهرا سلام الله علیها وقتی که هنوز در رحم مادرش بود با مادرش سخن میگفت و حضرت خدیجه باش انس میگرفت. این امور برای اولیاء خدا ایسه خیلی پیش با افتاده و اینها در واقع اون اولیات و ابتداییات مسئله هست. برای انسانهای عادی گاهی این مسئله اتفاق میفته، تا چه برسه برای اولیاء خدا و معصومین هم امام زمان علیه السلام که بناس عالم رو پر از عدل و داد بکنه. بنابراین هیچ استبعادی نداره.
برای طرح پرسش‌های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامکی 30553.
سلام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه‌تون. می‌خواستم بدونم آیا نماز خوندن تو مسجد جمکران برابر با نماز خوندن تو خونه خداست؟ اگه این گونه است پس چرا چه نیازی به زیارت مکه و مدینه است؟ ممنون میشم، خدا نگهدار.
خب سوال یکی از شنوندهای محترم رو به اتفاق شنیدیم، اما جواب دکتر جواد جعفری.
شنوندگان بزرگوار ما باید توجه داشته باشند که بحث ثواب غیر از بحث این هست که ما خودمون در اون فضا قرار بگیریم، زحمتی برای کاری بکشیم. معمولاً ثواب‌هایی که بیان میشه، ثواب‌هایی که گفته میشه، اینها بیشتر بیانگر این نکته است که اهمیت مسئله رو نشون میده. یعنی این کار یا این مطلب نزد خدا خیلی ارزش داره. برای مثال شما در مفاتیح هم که مراجعه میکنید میبینید که برای برخی روزها نوشته که اگر کسی این یک روز رو روزه بگیره ثواب 80 سال عبادت رو داره یا 70 سال عبادت رو داره. خب این قدر ثواب بیان کردن برای یک روز معناش اینه که یعنی روزه این روز برای خدا خیلی مهمه. خدا خیلی توصیه میکنه به بندگانش که این روز رو روزه بگیرند. بنابراین خداوند برای اینکه اهمیت روزه این روز رو بیان بکنه میفرماید که ثوابی داره معادل 60 سال 70 سال عبادت کردن. اما طبیعتاً این به این معنا نیست که کسی بگه خب پس اگر اینجوری ما 80 سال عبادت چرا بکنیم، همین یک روز رو روزه میگیریم. روشنه که اگر کسی 80 سال بخواد خدا رو بندگی بکنه، این 80 سال تمرین، ریاضت، زحمت روح او رو چنان پرورش میده، تعالی میده که قابل مقایسه نیست با کسی که یک روز روزه گرفته. بله یه ثوابی هست، خب اون ثواب رو میتونن به این هم بدن. مثلا میگم اگه روزه 10,000 ثواب داشته باشه، خب میگن این 80 سال روزه گرفته این رو در اون ضرب بکنن چند تا ثواب میشه به او بدن. اما اینکه کسی عملاً 80 سال زحمت کشیده او به یه تعالی روحی رسیده، به مقاماتی رسیده غیر از اون ثوابی که داره. بنابراین این طور نیست که ما بگیم فقط بحث ثوابه و اگه یه چیزی به اندازه یه چیز دیگه ثواب داشته باشه پس دیگه هیچ فرقی با هم ندارن. نه، درسته ممکنه اجر و ثوابشون یکی باشه، ولی وقتی شما یه عملی رو انجام میدید اون عمل خودش میتونه تعالی بخش باشه، روح انسان رو تربیت بکنه. پس بنابراین اگر گفته میشه کسی در مسجد جمکران نماز بخونه ثوابی داره معادل خواندن دو رکعت نماز در مسجد الحرام، این به این معناست که یعنی این مسجد بسیار مورد توجه خداونده و اگر کسی توفیق نماز خوندن در مسجد جمکران رو داشته باشه خیلی کار بزرگی کرده، خیلی کار مهمی از نظر خداوند انجام داده. اما اینکه کسی بخواد زحمتی بکشه، پولی خرج بکنه و به سفر مکه و مدینه بره، در کنار کعبه حاضر بشه، این غیر از اون ثواب چه مقامات معنوی برای انسان میاره، روحش رو چقدر تعالی میبخشه، خب طبیعتاً اینها که دیگه قابل مقایسه با نماز خوندن در مسجد جمکران نیست. پس خلاصش اینه که یک موقع است بحث ثوابه، بله یه دو رکعت نماز در مسجد الحرام میتونه ثواب معادل دو رکعت نماز در مسجد جمکران رو داشته باشه. اما مسائل دیگرش این که کسی در اون فضا الان حضور داره، اون چقدر ثواب داره. کسی زحمت کشیده و در مسجد الحرام حاضر شده، اون چقدر ثواب داره. این که نگاه کردن به کعبه چه ثوابی داره، چه تعالی به انسان میده، خب اینا دیگه بحثای جداییست که طبیعتاً دیگه این نماز در داخل مسجد جمکران اونها رو نداره. فواید بسیار زیادی بر سفر حج و حضور در مسجد الحرام مترتب ثوابهای بسیار زیاد داره که خب اونا هیچ کدوم بر مسجد جمکران وجود نداره. فقط میگه که دو رکعت اینجا نماز میخونی ثوابش مثل دو رکعت نماز خوندن تو مسجد الحرامه. اما خب به مسجد الحرام رفتن چقدر ثواب داره؟ تو این راه پول خرج کردن، زحمت کشیدن چقدر ثواب داره، اصلا حضور در مسجد الحرام چقدر ثواب داره، کنار کعبه بودن چقدر ثواب داره. خب اینا طبیعتا قابل مقایسه نیستن با کسی که فقط در مسجد جمکران حضور داره. بنابراین هرگز اینطور نیست که اگه ما گفتیم ثوابش یکیه یعنی هیچ فرقی نداره که ما در مسجد جمکران حضور داشته باشیم یا در مسجد الحرام. نه، طبیعتا از جهات مختلف بسیار با هم فرق میکنن.
یا ابن الحسن روحی فی دار متى ترانا ونراك فليس محبوبي سواك فليس محبوبي سواك.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ممنونم از همراهی صمیمانه‌تون. 30553 رو حتما به خاطر شریفتون داشته باشید. خدا نگهدار. التماس دعا.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
زندگی
آرامش،
دلارامی،
یاد خدا.
بسحق سبحق سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنه‌گر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می‌جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت، نخستین رزمواری ملی مدافعان حرم در بخش های دیداری، شنیداری، موسیقی، سرود و نغمات آیین، فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
و بخش مردمی. مهلت ارسال آثار پایان آذر ماه 1396. ستاد برگزاری نخستین رزمواری مدافعان حرم.
ممنون از همراهی شما عزیزان در شامگاه جمعه سوم آذر ماه با برنامه‌های رادیو معارف. ما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میهمان خانه های شما هستیم. شامگاه جمعه است و انشالله جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه. در این لحظه برنامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم که استاد نیلیپور به سوءظن و بدگمانی میپردازن. به این امید که از این خصیصه همگی دور باشیم و با اعلام ساعت 19:45 دعوت میکنم گنج سعادت رو بشنوید.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت، همچو دعای عاشقان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر محمد و خاندان مطهرش. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه گنج سعادت در خدمت شماییم. امیدواریم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، همونطور که مطلعید در برنامه گذشته موضوع حسن ظن و خوشبینی رو مطرح و وعده کردیم که در برنامه امروز صفت ناپسند سوء ظن و بدگمانی رو بررسی میکنیم. سوء ظن دقیقاً مقابل حسن ظنه و چنانچه در وجود افراد جامعه ریشه بزنه باعث نابودی خانواده ها و جوامع انسانی میشه. در محیطی که حسن ظن وجود نداره و افراد با تردید به همدیگه نگاه میکنن، اصول همکاری رعایت نمیشه، بلکه در جزئیات امور برای هم اشکال تراشی و مزاحمت ایجاد میکنن. دانشمندی میگه خوشبینی شکل ظاهری ایمانه، تا ایمان و امید وجود نداشته باشه هیچ کاری نمیشه انجام داد. اسلام با ایجاد نیروی ایمان در قلوب پیروان خود اصل خوشبینی و اعتماد رو در بین اونها گسترش داده و مسیر اجتماع رو به محیط مطلوبی که مملو از اطمینان و آرامشه سوق میده. مسلمونا موظفن به همدیگه حسن ظن داشته باشن و عمل یکدیگر رو به شکل صحیح و مشروع تفسیر کنن. هیچ کس حق نداره بدون در دست داشتن گواه قطعی و روشن کردار مسلمانی رو مغرضانه بدونه و اونو بر فساد حمل کنه. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند کردار برادر ایمانی خود را به بهترین وجه توجیه کن و تا هنگامی که جمله‌ای دارای یک احتمال صحیح و درست باشد در مورد آن گمان بد نبر. با این امید که همگی ما از صفت سوء ظن دور باشیم، از شما دعوت میکنیم به بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین نیلی پور توجه کنید.
بحث ما در موضوع بررسی و تبیین فضائل و رذایل اخلاقی بود. یکی از رذایل اخلاقی که امروز مورد بررسی و تحلیل قرار میدیم حالت بدبینی و سوء ظنه. سوء ظن به معنای اینه که انسان در امور زندگی معمولا جانب شر رو بدی رو ترجیح بده بر جانب خیر و خوبی. یعنی وقتی با یک نفر ما به طور نمونه روبرو میشیم، میتونیم دو نوع قضاوت راجع به فرد داشته باشیم. اون رو بد قضاوت بکنیم در مورد شخصیت او و اون رو نمره منفی بدیم، و یا گاهی میتونیم به اون نمره مثبت بدیم و تحلیل مثبتی راجع به او داشته باشیم. انسان‌های بدبین معمولاً راجع به افراد و راجع به اتفاقاتی که میفته عمدتاً جانب شر و بدی رو ترجیح میدن بر جانب خیر و خوبی. قرآن کریم در سوره حجرات که یکی از سوره های اخلاقی قرآن سوره حجراته، در آیه 12 میفرماد یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اساساً می‌فرماد شما اهل گمان زنی نباشید، چرا که اگر شما اهل گمان زنی شدید در بسیاری از اوقات به خطا و گناه می‌افتید. اینه که انسان لازمه که حتی گمانها و تخیلات خودش رو و اندیشه خودش رو مدیریت بکنه و در مسیر صحیح قرار بده. امیرالمومنین علی علیه السلام هم در مورد بدبینی و سوء ظن میفرمون سوء ظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور. سوء ظن و بدگمانی اولا تمام امور انسان رو دچار مفسده میکنه و باطل میکنه، تمام برنامه های انسان رو در هم میریزه، و دوم اینکه انسان رو برمی انگیزه بدکاری، یعنی فکر بد زمینه عمل بد رو در انسان فراهم میکنه. فکر بد و سوء ظن انسان رو بر اون میداره که بعد قضاوت بد هم انسان بکنه و اقدامات بد رو انجام بده. فکر بد مادر افعال بده و رفتارهای بد وقتی در انسان و زندگی انسان شکل میگیره که انسان دچار بدبینی و سوء ظن باشه.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
دوستان، سوء ظن دشمنان خیالی انسان رو زیاد میکنه. افراد بدبین اضطراب دارن و کمتر در آرامشن. مثلا زنانی که به شوهران خود سوء ظن دارن بیشتر اوقات فکرشون ناآرامه، لذا دچار بیماری های روانی میشن. همچنین مردانی که بیدلیل نسبت به همسرشون سوء ظن دارن دچار ناراحتی اعصاب میشن و آرامش خودشون رو از دست میدن. عزیزان، در این بخش از برنامه استاد نیلیپور مفاسد و آثار سوء ظن رو برامون شرح میده.
مفاسد بسیار زیادی برای بدبینی در کتب اخلاقی ذکر شده که به چند نمونه اون من اشاره میکنم. یکی اینه که انسانی که دچار بدبینی باشه تنها میمانه. معمولا انسانهای بدبین انسانهای غریب و تنها و منزوی هستن. اگر ما خواستیم دچار انزوا نشیم بایستی که انسان خوشبینی باشیم. دومین این که حالت بدبینی یک گناهه و مادر گناهان دیگر هم به حساب میاد. اینه که اگر انسان خواست گناهان در زندگیش به حد اقل برسه بایستی که انسان خوشبینی باشه. و مورد بعدی اینه که یکی از عوامل افسردگی و اندوهناکیه. افراد افسرده یکی از مشکلاتشونه که انسانهای بدبینی بودن و نسبت به افراد، نسبت به خودشون، نسبت به خانواده خودشون، نسبت به خدای خودشون قضاوتهای غلط و منفی داشتن. اینه که دچار افسردگی میشن. از مشکلات دیگه فاسد حالت بدبینی برای انسان داره اینه که خیر خدا رو بر انسان میبنده. یعنی در روایت داریم که خداوند متعال رحمتش رو بر فردی جاری میکنه که انسان خوشبینی باشه. خوشبینی نسبت به خدا عامل نزول رحمت بر انسانه. خوشبینی نسبت به مردم عامل ریزش رحمت خدا بر انسانه. اما انسانهای بدبین با این تفکرات غلط و گمان زنهای غلط راه ریزش رحمت خدا رو بر خودشون میبندن. مفسده بعدی که حالت بدبینی میتونه برای ما داشته باشه اینه که افراد بدبین در اداء حقوق نسبت به دیگران کوتاهی میکنن و دچار ظلم میشن. یعنی فردی که بدبینه حق دیگران رو ادا نمیکنه. احترام لازم رو به استادش، به شاگردش، به خانومش، به شوهرش، به افراد جامعه نمیگذاره و این موجب بشه که انسان دست به ظلم بزنه. افراد بدبین کمتر با مردم میتونن معاشرت بکنن. وقتی هم که معاشرت بکنن معمولا ظلم میکنن. عدم اعتماد به نفس یکی دیگر از مشکلاتیه که افراد بدبین دارن. افراد بدبین نمیتوانن به درستی تصمیم بگیرن و گاهی دچار بحران هویت در شخصیت خودشون هم خواهند شد. لذا بی اعتمادی نسبت به خود نتیجه بدبینیه. از طرفی افراد بدبین به دیگران به نگاه حقارت آمیزی نگاه میکنن و این یکی از مشکلات جدی صفت بدبینی. افراد بدبین معمولاً دیدگاهشون نسبت به دیگران منفیه و به دید تحقیر به دیگران نگاه میکنن. وقتی که میخوان راجع به دیگران صحبت بکنن با کلمات منفی و تحقیرآمیز نسبت به دیگران نگاه میکنن و صحبت میکنن. اما افراد خوشبین برای دیگران حریم قائل هستند و با کرامت و بزرگواری با دیگران برخورد میکنن. قضاوت‌های عجولانه و غلط یکی از مسائلی است که در نتیجه بدبینی برای انسان فراهم میشه. معمولا افراد بدبین زود قضاوت میکنن و عجولانه هم قضاوت میکنن، قضاوت‌های غلط و نابجا. از طرفی یکی از مشکلاتی که میتونه در روایت به او اشاره شده برای انسان بدبین فراهم بشه اینه که انسان به بدترین گناهان مبتلاست. خود سوء زن در روایات ما به عنوان بدترین گناه معرفی شده. امیر المومنین فرمان سوء زن بالمحسن شر الاسم و اقبح الظلم. این که انسان به یک انسان نیکوکار بی گناه سوء زنی داشته باشه بدترین گناهه و زشترین ظلمیست که ما میتوانیم در حق دیگران داشته باشیم. باز در روایت دیگر میفرمان که ان البخل والجبن والحرص غرائض شتا یجمعها سوء الظن بالله. یعنی بخل، ترس و حرص بر دنیا و زیاده طلبی اینها یک سلسله صفات منفیه که تمام اونها در بدبینی به خداوند متعال جمع شده. اینه که اگر کسی بدبین باشه، بدبین به خلق خدا و بدبین به خدا باشه، خالق خودش، خود این مشکلات فراوان اخلاق دیگری رو برای انسان فراهم میکنه، مانند بخل، تنگ نظری، ترس و زیاده طلبی در امور دنیا که لازمه که ما با این پدیده زشت اخلاقی مقابله و مواجهه بکنیم.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطا من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود.
عزیزان، یکی از مهمترین مسائل در مباحث اخلاقی شناخت عوامل و ریشه های بروز صفات ناپسند اخلاقیه. با شناخت این ریشه ها آگاهانه تر و راحت تر میشه اونها رو ریشه کن کرد. برای آگاهی بیشتر از این عوامل و ریشه ها به بخش دیگری از سخنان استاد نیلیپور گوش میسپاریم.
ریشه های سوء زن در انسان ریشه های روانی مختلفی میتونه باشه. یکی از ریشه های سوء ظن خبث باطنه، یعنی اگر انسان درون آلوده‌ای داشته باشه، درون آلوده گیاه آلوده بر انسان فراهم میکنه، یعنی یک زمین نامناسب معمولا گیاه نامناسب داره. اگر انسان از دلی ناپاک برخوردار باشه، خدای ناکرده، افکار او هم نسبت به خدا و دیگران بد میشه. اینه که ما هرچه تلاش بکنیم که تهذیب نفس داشته باشیم و از دلی پاک برخوردار باشیم، تفکرات ما، تخیلات ما هم جنبه مثبت پیدا میکنه. حتی در خواب دیدن، افرادی که خوابهای آشفته و نامناسب میبینن، یکی از دلایلش اینه که اینها از نظر درونی دچار مشکلاتی هستن. اما کسانی که خواب صالح و خواب خوب میبینن، اینها به خاطری که از روح لطیفی برخوردارن. لذا تلطیف روح و اینکه ما تهذیب نفس داشته باشیم، فکر ما رو، رفتار ما رو، گفتار ما رو، حتی خواب دیدن های ما رو صالح و سالم میکنه. یکی دیگه از ریشه های سوء ظن موهوم گراییه. معمولا انسان هایی که غیر واقعی هستن، انسان هایی که غیر منطقی هستن بدبینن. انسان‌های موهومگرا اینها معمولاً دچار بدبینی نسبت به خودشون، دیگران و خدا هستند. اما اگر انسان واقع‌گرا باشه، منطقی باشه، این دچار خوشبینی و حداقل واقع‌بینی خواهد بود.